انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، حالا احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم که تنی سالم، دلی شاد، اندیشه‌ای پویا و لحظه‌هایی آرام داشته باشید. دقایقی را با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم پیاده‌روی نام دارد، به قلم روبرت والزر با ترجمه فرهاد احمد خان که در انتشارات داستان نیز به چاپ رسیده است. داستان پیاده‌روی والزر با عنوان یکی از زیباترین متن‌های منصور قرن بیستم مورد ستایش قرار گرفت. راوی این داستان در جهان حرکت می‌کند، نگاه می‌کند، سخن می‌گوید، رؤیا می‌بیند، هنوز نرسیده خداحافظی می‌کند، در شهر می‌چرخد، به اجناس ویترین دکان‌ها نگاه می‌کند و با افرادی که با او برخورد می کنند صحبت می کند. خوشحالی و اندوه بیننده در این انسان تکراو که خستگی ناپذیر راه خود را می رود متبلور می شود و خواننده خود را وادار می کند تا به همراه او مسیر را بپیماید. داستان درباره یک نویسنده در حاشیه بر اساس تجربه شخصی نوشته شده و نقطه عطفی است در تاریخ ادبیات مدرن. حتی در جایی که اظهار نظر شخصی و ذهنی به مرز بیان غیر معمول و بی حد و حصر نزدیک می شود، نمی توان از فرمالیسم یا خودبینی سخن راند، بلکه سخن از نگاه شخصی و منحصر به فردی است که یک انسان با فردیت مستقل به جهان دارد. روایت در نهایت نبوغ و ظرافت به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش نویسنده‌ای که پیاده‌روی خود را بازگو می کند و بخش دیگر شخصیت در حال پیاده‌روی که به اندیشیدن درباره نوشتن می پردازد. شخصیت اصلی در زندگی روزمره شهر کوچکش مثل یک بازار پرسه می زند. یک سماع رنگارنگ از جذبه ها، مردم و کالاها، گفتگوها، تجربیات و برداشت‌های زندگی به عنوان تعامل اجتماعی، بازی ذهنی در خلوت خود و ضیافتی خیره کننده برای چشم‌ها. این همان چیزی است که بزرگی والزر را تشکیل می‌دهد. زبان شاعرانه او بازیگوش و دارای بار فکری است، اما در میانه زندگی جای دارد. در برابر هیچ چیز متوقف نمی شود و شامل همه چیز می شود، مثل رویاها، حیوانات، مقامات مالیاتی، کارگران، درختان، حسرت، گلها، آسمان، ترس و لذت، و به ما الهام می بخشد که مدام فکر کنیم و با اعتماد به نفس زندگی روزمره خود را بسنجیم. دوستان عزیز، خواندن این کتاب را به شما علاقمندان پیشنهاد میکنم. بخش دوم برنامه با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی تقدیم به همه علاقمندان به هنر نویسندگی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که چطور میشه یک نویسنده داستانی در خور توجه مینویسه و نویسنده همسن و سال اون داستانی بیمایه و در واقع نخواندنی مینویسه. عموما نویسنده ها هر قد تجربه زیستی، تجربه های متعدد و مشقت های مختلف رو چه در دوران کودکی تا بزرگسالی از سر گذرانده باشن، موضوعات بکتری رو برای نوشتن در اختیار دارن. همینطور این اهمیت داره که شما چقدر جسور باشید برای داستان نویسی و چقدر جسارت داشته باشید برای پرداختن به موضوعاتی که در ذهنتون هست. من چندی پیش کتاب میخوندم با عنوان مثلا برادرم، نوشته اوتیم، که محمود حسینی‌زاد اون رو ترجمه کرده بود و اگه اشتباه نکنم نشر افق منتشرش کرده بود. این نویسنده آلمانی موضوعی رو دستمایه رمان کوتاه خودش قرار داده بود که درباره خانوادهش بود و تو مقدمه کتابش می‌نویسه که من سالها منتظر شدم تا داستان رو پس از مرگ مادرم بنویسم. چرا پس از مرگ مادرش بنویسه؟ داستان درباره برادرش بوده، کسی که جذب در واقع حزب نازی میشه، که با نویسنده که با برادرش 19 سال اختلاف سنی داشته، سالها پس از مرگ برادرش دفترچه خاطرات اون رو در زمان سربازیش که در جنگ بوده پیدا میکنه و وقتی دفترچه رو ورق میزنه و خاطرات روزنوشت برادرش رو میخونه، میبینه که برادرش یک فاشیست کامل بوده و چه ذهنیتی داشته و چطور لذت میبرده از کشتن سربازهای به اصطلاح دشمن. این ذهن اون رو بسیار آشفته میکنه، میخواسته درباره برادر خودش بنویسه، ولی چون مادرشون علاقه زیادی به برادر بزرگش داشته، سالها صبر میکنه ولی این انگیزه در درون اون نمیمیره و او بعد از سالها این داستان رو بر اساس اون دفترچه خاطرات برادرش مینویسه. اون انگیزه قوی که در درون اون وجود داشته و اینکه جسارت اینو داشته که از خودش و خانوادهش بنویسه خیلی مهمه. چخوف که پزشک بوده و با افراد مختلفی سر و کار داشته و جامعه خودش رو خوب میشناخته، داستانهایی از حقارتها، فریبها، عسرت و تنهایی و درماندگی انسانها مینویسه که بی‌نظیره. بسیاری از نویسندگان امریکایی در دوره نژادپرستی در امریکا که سیاه‌پوست بودن، این نویسنده‌ها یا سفیدپوست، داستان‌ها و رمان‌هایی نوشتند که انتقاد کنن از این نژادپرستی، اما بسیاری از این آثار شعار زده بودن. گرچه شاید در دوران خودشون مخاطبانی هم داشتن، اما حالا پس از سال‌ها مخاطبانی ندارن و اون نویسندگان همراه کتاب‌هاشون به فراموشی سپرده شدن. اما در میون اونها نویسنده است که درباره بدبختی سیاه‌ها می‌نویسه و جامعه امریکا رو در اون دوران زیر تیغ می‌بره. این نویسنده ویلیام فاکنره که با وجود گذشت سال‌ها پس از مرگش هنوز هم درباره داستان و رمان‌هاش در بسیاری از کشورهای جهان نقد نوشته میشه و نشست‌های ادبی برای بررسی آثارش برپا میشه. بنابراین برمیگردم به ابتدای صحبتم که رنج و تلاش و دشواری گذشته شما مسیر روشنی برای داستان نویسی شما خواهد بود. رابرت راستون در گفتگو با پاریس ریویو میگه من این بخت شگفت رو داشتم که با فردی روانگسیخته که مادرم بوده بزرگ شم، که این امتیاز فوق‌العاده‌ای برای فهم رابطه واقعیت و زبان به انسان میده. ناچار بودم در برابر تأثیرپذیری از جهان اسکیزوفرنی الگوی از واقعیت برای خودم بسازم و علیت رو برای خودم جفت و جور کنم. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری و برنامه انیس تنهایی. دوستان، در بخش کتاب گویا در روزهای اخیر کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده را معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت می کنم که همچنان با ما یارو همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خب اگه به من نیاز دارین نمیتونم بگم نه.
بشین.
خب حالا چی کار کنیم؟ دوست فیلم ببینیم تارا. این فیلم محشره.
نه بذار یه داستان خیلی خوب برات تعریف کنم.
داستان؟
آره، درباره دوستم دیپا.
دوستت؟
همکلاسیمه توی مدرسه.
نمونه است، بهترین دوست تارا.
نه اولش اینطور نبود. خانم رامانتان معلم علوم ما به اون گفت توی کلاس پیش من بشینه. قبل از اون هیچ وقت با من صحبت نمی‌کرد. خانم رامانتان به خاطر انجام تکالیف کلاس همه رو دو نفر کرد. ما دوتا هم برای انجام یه پروژه کسل کننده با هم شدیم. معلم ازمون خواست یه مدل از منظومه شمسی بسازیم.
چه جالب.
من به خونه اونا رفتم. نشستیم روی تخت اونو با یه توپ پلاستیکی و یه قطع سیم مفتول شروع کردیم به ساختن مدل. خیلی اتفاقی دستم رفت زیر ملافه تختش. حدس بزن چی شد؟
چی شد؟
زیر ملافه اون یه روکش پلاستیکی بود روی تشکش. فکرشو بکن، دیپا 13 سالش بود. اون وقت شبا رخت خوابش رو خیس میکرد. من خندیدم، خیلی هم خندیدم، و اون خجالت کشید.
و اون بهترین دوست تو شد؟
من هرگز تو مدرسه این قضیه رو به کسی نگفتم. خب اون میدونست که من خیلی راحت میتونستم به همه بگم، ولی این کارو نکردم.
نمیتونم بفهمم چرا این حرف رو به من میگی؟
میخواستم بگم ناراحت کردن دیگران کار خوبی نیست.
اینو میدونم.
مفید بودن و چطور؟
خب بله،
یکی از بهترین راه‌های مفید بودن رازدار بودن.
بله منم اینطور فکر میکنم.
پس چرا بعضیا اینطوری نیستن؟
یعنی چی؟
آدم وقتی تو خونه دیگرون رفت آمد میکنه نباید مسائل اون خونه رو با دیگرون در میون بذاره. حتی به مادرش هم نباید بگه.
تو داری به من میگی که؟
ناراحت نشو.
تو
زیاد مهم نیست.
تو آدم یه پا چطور جرأت میکنی این حرف رو به من بزنی؟
من تا چند وقت دیگه یه چشمی میشم و یه دستی و بعدم یه ناقص العقل مثل تو. یه ناقص العقل با اندام زشت کوچیک.
تو فکر میکنی من دلم برات میسوزه؟ تو آدم بی خودی هستی. من اگه میام اینجا فقط برای اینکه مادرت از من خواهش کرده. ها نه، در اصل خواهش نکرده، رشوه داده تا بهترین دوست تو باشم. آره آره، اون مادر خلوچلت خیلی چیزا به من داد، مثل شکلات، مجله. حالا هم که دیوونه شده و میدونم که دیگه چیزی به هم نمیده. فهمیدی خانم تارا؟ آقای چندان؟ پس خداحافظ.
برو برو گم شو. به نالینی و پرما بگو بیان اینجا تا منم یه چیزایی درباره تو به اونا بگم. خیلی چیزا برای گفتن دارم، همش هم درباره تو. آره فقط منتظر باش تا اونا حرفامو بشنون. اونا عاشق حرفای من میشن. مطمئن باش اونا اون موقع خیلی دوست دارن همونطور که پای منو دیدن قیافه تو رو ببینن. خیلی دلم میخواد ببینم چطور بعدم میتونی توی چشمای افریتا نگاه کنی. آره مطمئنم که اون وقتی که جرأت بیرون اومدن از خونه رو نداری. تو یه آدم مزخرفی هستی، نفرت انگیزی. من هیچ دلم نمیخواد یه آدم نفرت انگیز تو خونم ببینم. فهمیدی؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان. Thank you.